به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. برگزاری جلسه اول آموزش مجازی درس درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران از مجموعه انقلاب شماره 41 اثر جناب آقای محمد رحیم ایوزی و محمد جواد هراتی جهت دانشجویان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه نیم سال دوم تحصیلی 98-99 استان کرمانشاه، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دانشجویان گرامی، مبادرت به آغاز جلسه اول می نماییم. انقلاب اسلامی ایران به عنوان آخرین انقلاب قرن 20 همواره کانون توجه سیاستمداران، صاحب نظران، سیاستمداران و صاحب نظران علوم اجتماعی، مردم و گروه‌های مختلف در جهان بوده است. انقلابی که با توجه به پیشینه انقلاب‌های اجتماعی گذشته کمتر کسی وقوع آن را پیش بینی می‌کرد، چون ایران رو جزیره ثبات و ژاندارم منطقه می‌دانستند رژیم پیشین را. اما پرسشی اساسی در میان نخبگان مطرح بود که چرا غرب پیش رفت و ما عقب ماندیم یا عقب نگاه داشته شدیم. کشورهای عقب نگاه داشته شده به تعبیر اندیشمند آمریکای لاتین آیت لاکوس در پاسخ به این سوال و در راستای برون رفت از این وضعیت و پیشرفت ایران، دو نگرش متفاوت به وجود آمد که میتوان از اونها در قالب دو الگوی متمایز برای پیشرفت ایران نام برد. یکی الگوی ترقی پروگرسیویسم و دیگری الگوی تعالی ترانساندانتال، ترقی خواهی، تلاش برای حرکت بر مبنای الگو برداری از غرب و نفی فرهنگ خودی بود، اما تعالی خواهی، پیشرفت را بر پایه فرهنگ و هویت خود ترسیم می نمود. در حقیقت الگوی ترقی خواهی پس از سالها تلاش نه تنها توفیقی نیافت، بلکه مشکلات فراوانی برای جامعه ایرانی در پی آورد. لذا شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران را می توان راهی برای پیشرفت در قالب الگوی تعالی و بر واکنش به ترقی خواهی 100 سال گذشته و از سوی نیز می توان را انقلابی در راستای هویت خواهی و استقلال طلبی مردم ایران دانست. در تحلیل الگوی تعالی از سه منظر این موضوع را می توان مورد واکاوی قرار داد. نخست به دیدگاه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره هویت انقلاب اسلامی پرداخته، سپس به شعارهای مردمی در جریان شکل‌گیری انقلاب و در آخر نیز به نظریه‌های انقلاب اسلامی که در تبیین ماهیت انقلاب به ما کمک می‌نماید بپردازیم. اما تعریف، مفاهیم و تحلیل زمینه‌های انقلاب، چیستی انقلاب یا رولیشن انقلاب، از نظر واژگانی به معنای تغییر، چنج، تحول، برگشتگی و تبدیل، و از نظر سیاسی به معنای اقدام ادعی برای براندازی و ایجاد حکومتی جدید است. هانا آرنت از نظریه پردازان انقلاب درباره پیشینه تاریخی این اصطلاح چنین میگوید: کلمه انقلاب در اصل از مصطلحات اخدر شناسی است که به واسطه اثر بزرگ کوپرنیک در علوم طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار شد. این واژه در کاربرد علمی معنای دقیق لاتینی خود را که دال بر حکومت دورانی منظم و قانونمند ستارگان بود حفظ کرد. در سده 17 واژه انقلاب برای نخست بار به صورت یکی از اصطلاحات سیاسی در سال 1660 پس از دگرگونی سیاسی در یکی از کشورها به کار رفت. در معنای دیگر سیاسی این کلمه درباره انتقال از عصر کشاورزی به دوره صنعتی به ویژه در ممالک غربی به کار می رود که در اونجا صنعتی شدن به همراه شهرنشینی حاصل از اون بر آخرین مرحله توسعه این جامعه اثرات بسیار چشمگیری داشته است. اما پیشینه تاریخی مفهوم انقلاب، انقلاب تحول سیاسی و اجتماعی پیشیده است که در طی آن جامعه با تغییرات سریع، وسیع و ژرف روبرو می‌گردد و حکومت مستقر توانایی اعمال قدرت را از دست می‌دهد و گروه‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی نیز به مبارزه برمی‌خیزند تا قدرت سیاسی را در اختیار گیرند. افلاطون و به ویژه ارسطو که بنیانگذاران علم سیاست خوانده شده اند از نخستین نظریه پردازانی اند که عوامل مؤثر بر شکل‌گیری انقلاب را بررسی کرده اند و این بررسی همچنان تا به امروز ادامه یابد. پس پی می‌بریم که مفهوم انقلاب یک مفهوم کهن و به عصر جدید بر نمی‌گرده، اگرچه امروزه انقلاب دیگه طرفداران چندانی نداره و بیشتر اصلاحات مورد توجه اندیشمندان سیاسیه، بدین دلیل که انقلاب از ریشه برکندنه و خب خیلی زمان میبره جبران مشاکلی که توسط نفس انقلاب پیش میاد. تا پیش از قرن 19 نیز موضوع حق اسیان مردم علیه حاکمان از مباحث مهم مربوط به انقلاب به شمار می‌رفت و برخی اندیشمندان بر این حق به صراحت تأکید داشتند. از اون میان میتوان به دیدگاه‌های هانتینگتون و اسکاچول اشاره نمود. در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز که درباره انقلاب نظریه پردازی نمودند، میتوان از دیدگاه‌های شهید سید محمد باقر صدر و شهید مرتضی مطهری در این زمینه یاد کرد. اما تعاریف مختلف از انقلاب نظریه پردازان حوزه انقلاب هر یک بر مبنای خاص تعاریف مختلفی از انقلاب به دست دادند. مثلا برخی بر اساس نیت انقلابیون و پاره‌ای بر پایه نتایج انقلاب را تعریف نمودند. از میان معروف ترین تعاریفی که مبتنی بر نتیجه انقلاب است میتوان به تعریف ساموئل هانتینگتون اشاره نمود. لازم به ذکر که آقای هانتینگتون صاحب کرسی دانشگاهی در آمریکا و بنیانگذار نظریه جنگ تمدن هاست. انقلاب یک دگرگونی سریع، بنیادین و خشونت آمیز داخلی در ارزش ها و اسطوره های مسلط جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی، رهبری، فعالیت های حکومتی و سیاست های اون است. این تعریف از یک سو انقلاب های ناموفق را حذف می کند و از دیگر سو انقلاب را از پدیده‌های مشابه متمایز می‌سازد. از سوی هانتینگتون با تأکید بر عنصر خشونت انقلاب را از اصلاحات عمیق نیز متمایز می‌سازد و با اصرار بر عمیق بودن انقلاب اون را از رویدادهای کم اهمیت تر تفکیک می‌کند. از منظر ساموئل هانتینگتون انقلاب مساوی با مجموع تغییرات اجتماعی و سیاسی است که بر اثر مبارزات خشونت‌آمیز بر سر کسب قدرت به وجود می آید، یا اینکه پیامد مستقیم قدرت است. اما مشکل اصلی در تعریف او از یک سو معیارهای بسیار مهمی چون سریع و بنیادین است که نمیتوان آنها را در ظرف زمانی خاصی قرار داد یا با آنها عمق یک تحول را روشن کرد که آیا بنیادینند یا خیر. هانتینگتون برای حل مشکل پیشنهاد می کند که انقلاب بر اساس اقتدار و ثبات نهادهایی که ایجاد می کند اندازه‌گیری شود. این به منزله تضعیف فرمول بندی نخستین خود اوست. اما گونه های مختلف انقلاب، به طور کلی انقلاب به معنای تغییر در ساختار حاکمیت و برخی ساختارهای اجتماعی را می توان به انقلاب‌های سیاسی و انقلاب های اجتماعی تقسیم نمود. انقلاب سیاسی با تغییر ساختار سیاسی بدون تغییر ساختارهای اجتماعی همراه است. به دیگر عبارت انقلاب های سیاسی ساختار حکومت را تغییر می دهند، نه ساختار اجتماعی را. انقلاب مشروطیت در ایران میتوان از جمله انقلاب های سیاسی دانست. اما انقلاب اجتماعی عبارت است از تغییر سریع و اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه که با حرکت و قیام عمومی مردم همراه است. انقلاب های اجتماعی به ندرت شکل می گیرد، اما بیگمان رخدادی مهم به شما بیان. پس انقلاب های اجتماعی تعدادشان انگشت شماره. انقلاب های اجتماعی تنها از حیث ملی اهمیت ندارند، اغلب موجب رشد الگوها، اندیشه ها و خواست های بزرگ به نظر می شود. آخرین انقلاب بزرگ اجتماعی که تاکنون در تاریخ ایران اتفاق افتاده انقلاب اسلامی ایران است. اما خصوصیت انقلاب ها: یک، انقلاب در روند خود باید چند مرحله را بگذراند. اول براندازی، دوم انتقال و جابجایی قدرت، سوم پاکسازی مهرهای اصلی حکومت، چهارم تثبیت نظام جدید و سازندگی و تحقق آرمان های انقلاب. با وجود ناگهانی و سریع بودن وقوع انقلاب، روند شکلی اون نسبتاً طولانی است. دومین خصوصیت انقلاب. سه دیگر، در روند انقلاب اصولاً اعمال زور و خشونت به گونه‌ای متقابل صورت می‌گیرد. چهارم، در انقلاب بخش عمده‌ای از جمعیت به شکلی مؤثر بسیج می‌شوند. پنجم، مشارکت مردمی در انقلاب مستلزم عناصری مانند سازماندهی، رهبری و ایدئولوژی است. هر چه ایدئولوژی قوی تر باشد، بسیج گروه ها گسترده تر خواهد. پس می توان گفت که انقلاب ها منشأ ایدئولوژیک دارند. ششم، تغییرات انقلاب عمیق و زیربنایی بوده و ارزش های جدید جایگزین ارزش های پیشین شده. در انقلاب اصولا نظام تغییر می کند، نه اینکه در نظام تغییرات ایجاد شود. یعنی تغییر نظام، نه تغییر در نظام. هفتم، وجود مستمر آگاهی به مفهوم ادراک و تحلیل آن موجب پیریزی حرکت های مداومی می گردد که به تدریج در طی مراحل انقلاب را به وجود می آورند. اما تفاوت های انقلاب با مفاهیم مشابه نظیر کودتا، جنبش، اصلاح یا رفرم و معالن شورش. کودتا اقدام گروه محدودی از نیروهای حاکم برای رسیدن به قدرت و کنار نهادن حاکمیتی است که در رأس قدرت قرار دارد. کودتاچیان از پیکره قدرت حاکم برمی‌خیزند و پایگاه مردمی ندارند. کودتا در جامعه‌ای روی می‌دهد که ارتش نقش ویژه‌ای در برابر ملت دارد، اما در جامعه‌ای که انقلاب در آنها رخ می‌دهد، مردم نقش اول را بر عهده دارند. در کودتا ارزش ها و زیر ساخت ها تغییر نمی یابد، بلکه در درون نظام گروهی به جای هیئت حاکم می نشینند و حداکثر به الغای قوانین مخالف خود می پردازند. در کودتا به دلیل برخاستن کودتاچیان از پیکره اصلی نظام، براندازی و جایگزینی و شروع و سازندگی تقریبا همزمان و بدون فاصله زمانی رخ می دهد. اما مفهوم جنبش، جنبش مفهومی است که نسبت به سایر مفاهیم از حیث معنایی با اصلاحات و انقلاب نزدیک است. در واقع جنبش بسترهای تحول در جامعه را شکل می دهد که این تحول می تواند به انقلاب یا اصلاحات بدل گردد. تفاوت عمده جنبش با انقلاب و اصلاح در شیوه اجرایی و رفتاری و هدف نهایی است. تغییرات اجتماعی حاصل از جنبش اگر به گونه‌ای مسالمت‌آمیز منجر به تغییرات آرام و تدریجی شود، رفرم و اصلاح نام دارد، و اگر این تغییرات اساسی و بنیادی و توأم با خشونت باشد، به انقلاب خواهد انجامید. از این رو انقلاب ها در فرایند راهبردی و استراتژیک جوامع خواهان جنبش که مستلزم آگاهی اجتماعی شکل می‌گیرد. از نگاه شهید سید محمد ناظر صدر، انقلاب جنبشی سرسختانه و بر مبنای اصول مکتبی معین است که با درک واقعیت های موجود و به دنبال تغییر و دیگرگونی بنیادین در کلیه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی و معیارها، اصول و ارزش‌های ریشه‌ای حاکم است. اصلاح یا رفرم اصلاح یا رفرم تغییر آرام و تدریجی مسالمت آمیز و روبنایی در یک نظام است که معمولا در جامعه متعادل اتفاق می افتد. اصلاحات از بالا و از سوی خود دولت مردان به وجود می آید. از این رو ممکن است پایگاه مردمی نداشته باشد. اصلاحات ممکن است با رسیدن به تغییرات هدفمند و منتج از نیازهای جامعه از وقوع انقلاب جلوگیری کند. تفاوت اساسی انقلاب و اصلاح در این اصلاحات از سوی حاکمان و منظور بهبود شرایط یا جلوگیری از وقوع انقلاب رو می دهد، اما انقلاب از سوی مردم و برای براندازی نظام حاکم شکل می گیرد. ناگفته نماند که اصلاحات در برخی موارد ممکن است موجب تسریع انقلاب یا فروپاشی رژیم‌های سیاسی گردد. معمولا در اصلاحات همانند انقلاب خشونت دیده نمی شود و تلاش می شود تا در فضایی آرام اصلاحات صورت گیرد. شورش حرکت مطرحی در اعتراض به موضوع خاصی است. شورشیان غالبا نارسایی های موجود را نه به نهاد و ساختار اجتماعی بلکه به افراد نسبت می دهند. در مواردی که شورشیان بافت اجتماعی را نشانه می روند، طرحی برای آینده ندارند و معمولا اعتراض آنها مقطعی و برای موضوع خاص است. هدف شورش اعتراض وضع موجود است. از این روی هرگاه شورشیان به تغییر در ساختار اجتماعی و سیاسی بیندیشند و طرحی هرچند مبهم برای آینده داشته باشند، حرکت آنها جنبه انقلابی می‌یابد. اغلب شورش ها از سوی نظام حاکم سرکوب می شوند. شرایط و عوامل انقلابی. اوضاع جامعه ای که مستعد انقلاب است از جمله مسائلی است که باید در مطالعه انقلاب مورد توجه قرار گیرد. انقلاب به شکلی مطلوب در مکان و زمانی امکان موفقیت دارد که شرایط دو قطبی بر جامعه حکم فرما باشد، شرایطی که در آن گروه های اجتماعی از نظام سیاسی حاکم جدا شده و در مقابل آن ایستاده اند. ابتدا مشروعیت قدرت سیاسی به چالش کشیده می شود و آنگاه قدرت سیاسی به دنبال یأس و ناامیدی مردم از نظام به تدریج دچار عجز می گردد و سپس نیروهای اجتماعی که اطمینان کافی به قدرت خود می یابند از نظام سیاسی روی گردان شده در مقابل اون قرار می گیرند. می توانده وجود نارضایتی، ظهور ایدئولوژی جایگزین، روحیه انقلابی و سرانجام رهبری در انقلاب اشاره کرد. اما نارضایتی عمیق از وضع موجود. نخستین عامل مهم در وقوع انقلاب نارضایتی عمیق است که زمینه ظهور و گسترش سایر عوامل و شرایط را نیز فراهم می آورد. متاسفانه در این راستا یک سلسله انسان‌هایی که نفوذی‌اند و باوری به مبانی انقلاب و ارزش‌های نهفته در انقلاب ندارند نقش‌آفرینی می‌کنند، اگرچه نامحسوس. ریشه‌های شکل‌گیری نارضایتی نقش تعیین کننده ای در عمق بخشیدن به نارضایتی دارد. با این همه انقلاب تنها با ایجاد نارضایتی به وقوع نمی‌پیوندد، بلکه روی دادن انقلاب نیازمند یک سلسله علل به هم پیوسته است که آغاز اون وجود نارضایتی عمیق است. ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید و جایگزین، هر تغییر و تحولی در سیاست و حکومت افزون بر نارضایتی نیازمند ایدئولوژی جایگزین برای تغییر حکومت است. به دیگر سخن، تا زمانی که جایگزینی مناسب برای نظام حکومتی وجود نداشته باشد، بیگمان نظام حکومتی تغییر نخواهد کرد. پرینتون، یکی از نظریه پردازان انقلاب، معتقد است که هیچ انقلابی بدون گسترش اندیشه و ایدئولوژی جدید شکل نمی‌گیرد. انقلاب‌هایی که در آن یک ایدئولوژی واحد و سازگار با ویژگی‌های فرهنگی آن جامعه گسترش یابد، زودتر فراگیر می‌شود و بسیج توده‌ها را در پی می‌آورد. هر قدر تعداد ایدئولوژی ارائه شده برای انقلاب بیشتر باشد، احتمال ثبات پس از انقلاب کمتر است. وجود دیگر ایدئولوژی ها در برخی انقلاب ها حتی به موضوع درگیری پس از انقلاب نیز بدل می گردد. گسترش روحی انقلابی پدیده ای روانشناختی و مرحله ای بالاتر از نارضایتی از وضع موجود است. مراد از این روحیه به وجود آمدن حس پرخاشگری علیه نظام سیاسی حاکم است. این روحیه نیز دست کم باید در میان گروهی از نخبگان و توده ها ظهور یابد. از این رو تا هنگامی که این پدیده روی نداده، هر چند شرایط دیگر محقق باشد، انقلاب دوم نمی پیوندد. پس نخبگان هم می توان گفت نقش اساسی در بروز انقلاب دارند. قوت و اقتدار روحی انقلابی نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد، مانند ویژگی های تاریخی، فرهنگی، نوع ایدولوژی انقلابی و نیز مجموع خصوصیات و اقدامات پیشین حکومت. اما رهبری و نهادهای بسیجگر چنانچه سه عامل نارضایتی، ایدئولوژی جایگزینی و روحی انقلابی در سطح جامعه و مردم پدیدار گرده، اما رهبری و نهادهای بسیجگر وجود نداشته باشد، انقلاب پیروزی نخواهد رسید. پس این معید نقش اساسی رهبری است که ما در انقلاب اسلامی خودمان نقش اساسی رهبر فقید انقلاب رو کاملا مشهود می‌بینیم. هرگاه رهبر یا نهادهای بسیجگر جامعه بکنند نقش فعال سازی نارضایتی ها، مطرح کردن ایدئولوژی جایگزینی و هدایت روی انقلابی را به خوبی ایفا کنند، انقلاب منجر به براندازی نظام حاکم خواهد شد. انقلاب ممکن است دارای رهبری واحد باشد، مانند امام خمینی، قدس سر روح شهید در انقلاب اسلامی ایران، یا اینکه به صورت مشترک انجام پذیرد، و یا اونکه در هر مرحله فرد خاصی رهبری انقلاب را بر عهده داشته باشد. برای مثال در میان رهبران انقلاب فرانسه نام سه نفر، میرابو، دانتون و روبسپیر به چشم می‌خورد. انقلاب یکی از پدیده‌های اجتماعی است که از دیرباز تا کنون مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و هر یک تعریفی از این پدیده ارائه نموده اند. انقلاب های اجتماعی انقلاب های بزرگی است که به ندرت اتفاق می افتند و مطالعه اونها اهمیت دارد. موضوع تفاوت انقلاب با دیگر پدیده های اجتماعی نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته. از مهمترین این پدیده های اجتماعی میتوان به کودتا، شورش و اصلاحات و جنبش اشاره نمود. اما وضعیت جهان و ایران در اواخر قرن 19 و بررسی علل عقب ماندگی ایران، برای بررسی چگونگی زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی نیازمند آنیم که دو محیط نظام بین‌الملل اینترنشنال و محیط داخل مورد واکاوی تاریخی قرار گیرند. نگاهی به وضعیت جهان در قرن 19 هم، اول پیشرفت فناوری و نیاز اروپا به منطقه نفوذ و ادامه سیاست استعماری، دو دیگر تحولات سیاسی و ضعف کشورهای اسلامی در برابر غرب. نخستین نکته در خور بررسی در قرن 19 هم انقلاب صنعتی و پیشرفت‌های تکنولوژی در اروپا است. اروپای قرن 19 هم که تحت تاثیر شرایط انقلاب صنعتی قرار داشت، به پیشرفت‌های فراوانی در زمینه فناوری یا همون تکنولوژی رسیده بود. اروپای قرن 19 هم به دنبال منطقه نفوذی برای خود بود. منابع نفتی خاورمیانه ابتدا توجه قدرت‌های استعماری نزد انگلستان و سپس آمریکا و آلمان را به خود جلب کرد. استعمارگران می‌کوشیدند اقتصاد و سیاست کشورهای خاورمیانه را زیر سلطه کامل خود درآورند و اصلی جغرافیای سیاسی و مرزبندی این کشورها را بر اساس منافع خود تنظیم کنند. تقسیم این سرزمین‌ها نیز به گونه‌ای صورت گرفت که انواع درگیری‌های قومی، مذهبی و سیاسی را نیز در پی آورد. انگلستان برای حضور مستمر در منطقه خاورمیانه به طور کلی دو هدف سیاسی و اقتصادی را دنبال میکرد. استعمارگران که به دنبال اشغال و استثمار ممالک شرقی و اسلامی بودند، بدیهی است که با مقاومت مردم نیز روبرو بودند. جهان در قرن 19 هم شاهد سلطه اروپا بر کشورهای جهان و از سوی ناظر بر شکل‌گیری برخی جریان‌های داخلی در کشورهای تحت سلطه بود. جریان‌هایی که پیروی از غرب را برای رسیدن به سعادت تجویز می‌کردند. جهان در قرن 19 هم با تحولات سیاسی در داخل کشورها و همچنین دگرگونی های عمیقی در نظام بین‌المللی روبرو بود. بر اثر عوامل داخلی و خارجی در اواخر قرن 19 هم امپراتوری عثمانی تضعیف و سرانجام در جنگ جهانی اول محکوم به زوال شد، امری که بر تحولات سیاسی در جهان اسلام تأثیری به غایت داشت. دولت عثمانی به 14 کشور کوچک تقسیم شد که این از نتایج سلطه‌گری های استعماری، خصوصا استعمارگر پیر انگلستان بود. دولت عثمانی بزرگترین و پهناورترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباسی شناخته میشه. این دولت در صده های 13 و 14 میلادی در سرزمین آناتولی ظهور کرد و در قاره اروپا گسترش چشمگیر یافت. این دولت در اوائل نیمه دوم صده 15 با فتح قسطنطنیه در مقام تنها وارث امپراتوری روم شرقی یا بیزانس جای گرفت و در پایان سده 15 به اوج اقتدار و شکوه خود رسید. امپراتوری عثمانی کشور پهناوری بود، بر اثر عوامل مختلف داخلی و خارجی به ضعف گرایید و در جنگ های بیرونی سرانجام تجزیه شد. متاسفانه یکی از موارد همون جنگ های مذهبی بود که دول استعماری بین ایران شیعه و دولت عثمانی سنی ایجاد کردن و باعث ضعف بیش از حد هر دو و در قبل از جنگ اول جهانی دو قرارداد ننگین گلستان و ترکمنچای از سوی روسیه وقت بر ایران و بعد هم خب تجزیه امپراتوری عثمانی. خب شاید یکی از مهمترین ادله اون جنگ های بیش از 200 ساله ای بود که بین این دو کشور راه انداختند که متاسفانه باعث ضعف بنیه نظامی هر دو کشور گردید و این قطعا کار امپریالیست بود. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هرگاه که از آرمانها و آموزه های اسلامی دور شدیم سقوط رو شاهد بودیم. شما اگر در جنگ های بین ایران و عثمانی مداقه کنیم ببینیم که واقعا این جنگ دلیل خاصی نداشت جز اینکه تعصبات دو طرف رو تأکید کنه، در حالی که به تعبیر زیبای قرآن نکن دین و کن ولی دین. ساختار اجتماعی و قدرت سیاسی در ایران جدا از نگاه خاص صفویه به مذهب شیعه و ساختار قدرت سیاسی حاکمان اون از نظر تاریخی در دوران صفویه برای نخستین بار هویت ایرانی در قالب مذهب تشیع احیا گردید و ایسان دولتی مستقل و شیعی بر ایران حاکم شد. مهمترین ویژگی دولت‌های قاجاری عبارت بود از سلطنت مطلقه و فرد محوری. بدین بیان که شاه به عنوان ظل الله در همه امور مردم دخالت و اعمال قدرت می‌نمود. هیچ نوع قانونی قدرت شاه را محدود کند وجود نداشت، بلکه قانون همون رأی شاه بود که هر لحظه امکان داشت تغییر یابد. لذا ساختار سیاسی قاجاری مبتنی بر سلطنت مطلقه بود. اگرچه واقع امر اینه که صفویه هم همین گونه بوده. این نیست که ما فکر کنیم صفویه یک سیستم که باطنن به مذهب شیعه اعتقاد داشته بوده باشه. نه خیلی، روگه ظاهری اسلامی درست کرده بود و جنایت های بسیاری در پشت پرده روی میداد. الگوی دیوان سالاری در این نظام بر اساس سلسله مراتبی بود که به شخص شاه منتهی میگردید. نخبگان حاکم از دو گروه اصلی تشکیل می‌یافتند، اشراف یا شاهزادگان و عمال دولت یا مستوفیان. اشراف به دو طریق به قدرت می‌رسیدند: از راه خرید یا بهره برداری از زمین و نیز از راه خریدن حکومت شهرها و ولایات. بدین ترتیب اغلب حکام ایالات و ولایات از این افراد انتخاب می‌شدند. شاهان قاجار در ازای واگذار نمودن حکومت هر ایالت مبلغی را به عنوان پیشکش دریافت می نمودن که در حقیقت سرقفلی و اجاره های اون منطقه به شمار می دن. و اون کسی هم که این سرقفلی بهش واگذار شده بود خب مشخص بود که بایستی با فشار و اجهاف این رو از طریق مالیات ها از مردم ایصال کنه. عدم تفکیک قوا و تجمع اونها در وجود پادشاه و نبود امنیت اجتماعی سبب می شد شخص شاه حتی در مورد جزئی ترین مسائل تصمیم گیری کند. ریشه های ساختاری و تاریخی و رسمیت نیافتن حقوق فردی و شهروندی از مهمترین عوامل شکل نگرفتن تشکیلات قوی و با نفوذ قضایی و دادگستری در ایران قرن 19 است. نظام از حیث ساختارهای قدرت نوعی حکومت ملوک و طوایفی تمایل به تمرکز بود و از حیث نیروه شیوه های اعمال قدرت نیز حکومت استبدادی دیسپوتیسم. اگر سواد را شاخص در نظر بگیریم شمار با سوادان کمتر از 5% جمعیت شهرنشین بود. حالا دیگه جمعیت روستایی به تبع سالفه به انتفاع موضوع بود. وقتی در شهرنشین های ما 5% با سواد وجود داشته دیگه معلومه که در روستاها چه خبر بوده. حاج محمد علی سیاح محلاتی معروف به حاج سیاح به هنگام ورود به اصفهان با مشاهده رئیس گمرک اون شهر که به سواد نداشتن خود اعتراف میکند آه از نهادش بلند میشود و میگوید ای خدا عجب چیزها که میبینم. رئیس گمرکانه شهری مثل اصفهان میگوید من سواد ندارم. وضعیت اقتصادی ایران فقر و تنگ دستی مردم در این دوره به حدی بود که گاه موجب به وجود آمدن شورش های ناشی از کمیابی نان میگردید که به صورت ادواری گاه بر اثر خشکسالی بروز میکرد و گاه نیز بر اثر احتکار ساختگی قله. سیاست های اقتصادی حکومت بر پایه تسلیم در برابر تحمیلات خارجی و رویه سوء استفاده از وضعیت و سودجویی آنی سران حکومت بود. سیاست هایی که بگمان آثار نامطلوب سیاسی را تشکیل می نمود. اما روابط ایران و غرب و بررسی علل عقب ماندگی ایران، دو عبارت عقب ماندگی و عقب نگاه داشته شدن از نظر معنا شباعت هایی دارند، اما عقب ماندگی بیشتر تحت تاثیر عوامل داخلی است. عقب نگاه داشته شدن متأثر از عوامل بیرونی که متاسفانه این عقب نگاه داشته شدن در سالیان اخیر به نوعی دیم کشیده شد. شما اگر مسئله سکسوالیست رو در نظر بگیریم و القای این امر بر جهان ببینیم که چه ضربات اساسی بر روان آحاد اجتماعات بشری زده و چه امور غیر لازمی رو بر اینها تحمیل کرده و موجبات تحمیق اینها و موجبات سقوط اخلاقی اینها رو فراموش کرده. فراموش نکنیم به تعبیر زنده یاد مرحوم ملک الشعرای بهار، اقوام روزگار به اخلاق زنده ام، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. وجود نازنین فخر دو عالم حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه در بیانی می فرمان که انما با اصل اتم مکارم الاخلاق من پیامبر برانگیخته شدم که در میان شما اخلاق را به کمال و تمام برسانم. این هم صادر از کسی است که خدا در وصف فرمیه لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تو نبودی کونین را نمی آفریدم. به تعبیر حافظ شیرازی تو فیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی به. یا سیاست های لعیمانه امروز استعمار رو امپریالیست رو شما ببینید چگونه در تعارض صد در صدی با این بیان رسول گرامی اسلام واقع شده. در این دوران ارتباط ایران با دیگر کشورها گسترش یافت. صدها تن از بازرگانان، دیپلمات‌ها، سیاحان، دانشجویان، اشراف و درباریان برای نخستین بار به اروپا سفر کردند و از نزدیک با فرهنگ و تمدن نوین اروپا آشنا شدند. در نتیجه این تحولات مفاهیم تازه ایشون ترقی، قانون، احزاب و مطبوعات در ذهن ایرانیان راه یافت. به طور کلی دیدگاهی که استفاده از الگوهای غربی را در نظر داشت بر مبنای فلسفی اون تأکید بسیار می‌ورزید. یکی از این الگوها را می‌توان الگوی ترقی نامید. اما دیدگاهی دیگر که رسیدن به پیشرفت را متناسب با دیدگاه‌های اعتقادی و فرهنگ بومی می‌دانست، می‌توان آن را الگوی تعالی خواند. لذا تحولات ایران و شکل‌گیری انقلاب اسلامی و مسائل پس از آن را می‌توان در قالب منازعه دو الگوی ترقی و تعالی مورد واکاوی قرار داد. الگوی ترقی برخی روشنفکران با مشاهده پیشرفت اروپایان در حیرت و سرگشتگی فرو رفتند و بدین رو در پی آن نظریاتی را به دست دادند که نتیجه آن حرکت به سوی زندگی غربی بود. معتقدان به آن نیز می‌گفتند که باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد. در این دیدگاه سنت و به خصوص دین در تعارض با مدرنیته قرار داشت. یا به بیانی در خدمت آن بود، این تعارض در افکار روشنفکران دوره مشروطه به شکل سنت گریزی و دفاع از مدرنیته مشاهده پذیر از افرادی نظیر آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، ملکم خان، تقی‌زاده، طالبوف از این دسته اند. البته ناگفته نماند نفی دین از سوی اینان صرفا از روی تقلید است، اساسا چون در قرن نسخه ترقی بر پایه نفی دین یعنی دین مسیحیت است، روشنفکران غربگرایان بر آن دنیا به نفی دین اسلام می‌پرداختند. لازم به ذکر که دو مفهوم سنت و مدرنیته مفاهیمی است که در فضای پس از قرون وسطا دوران سیاه و تاریک اروپا که از قرن چهارم تا پایان چهاردهم به مدت هزار سال تحت عنوان میدل ایج از یاد میشه حاکم بود مطرح کردید. مدرنیته و مدرن به مجموعی از گزاره‌ها و باورهای اطلاق میشود که بعد مبنای تفکر حاکم شده در غرب بعد از رنسانس دوران نوزایی علم و ادب در اروپا آغاز قرن 15 اتفاق افتاده. از شاخص‌های اصلی مدرنیته میتوان به دنیاگرایی یا سکولاریسم و علمگرایی از ساینتیسم علم تجربی عقلانیت خود بنیاد و فایده‌گرایی یوتیلیتاریانیسم اشاره نمود. بر این اساس هر آنچه با مفاهیم مدرنیته سازگاری نداشته باشد سنت یا تردیسیون خوانده می شود. بنابراین در بحث از سنت و مدرنیته منظور از سنت مفهوم خاصی بود که مدرنیته از اون ارائه نموده بود. در واقع سنت بار معنای منفی داشت. جلال آل احمد می نویسد روشنفکر ترجمه ای از منور الفکری در دوره مشروطه می باشد. زمانی که مردم برای نامیدن چنین آدم‌های فکولی مست فرنگ متجدد به کار می‌بردند، اگر قرب دوره خود قرن 18 هم را قرن روشنایی نامید، به خاطر این بود که دنیای تاریک قرون وسطای اروپا زیر سلطه تهجر مسیحیان قرار داشت و آنها این دوره را گذرانده بودند. از نظر قرب از خواص روشنفکری آزاداندیشی و آزادفکری که در مقابل سلطه مسیحیت کاتولیک ترجمه شده است. برخی بر این باور شدند که باید پیشرفت را بر اساس سیر تاریخی غرب و حرکت ترقی جویانه اون تیلمو تا بدان دست یا الگوی ترقی چیزی جز غربی شدن و استفاده از الگوهای غربی برای متحول نمودن جامعه ایران و خارج شدن از عقب ماندگی نبود. عصر رضاخان در قالب نوسازی اجتماعی، اقتصادی و باستانگرایی دنبال شد و در عصر پهلوی دوم محمد رضا شاه در قالب گفتمان توسعه مطرح کردید که هر یک پیامدهایی را برای جامعه ایران به دنبال داشت. معتقدان بلگوی تعالی بران بودن که نسخه برونرفت از وضعیت عقب ماندگی باید مبنای داخلی و بومی داشته باشد و مبتنی بر مختصات هویت ایرانی اسلامی تدوین گردد. قرن 14 هجری به عصر طلایی شهرت دارد، اما این تمدن پس از چندی رو به ضعف نهاد و مسلمانان در برابر اروپایان تضعیف شدند. در این الگو برخلاف الگوی ترقی، رسیدن به پیشرفت و تعالی تنها در سایه دلبستگی به فرهنگ خود یعنی اسلام و جلوگیری از تسلط بیگانگان میسر است. الگویی که بیشک به دنبال استقلال طلبی و هویت خواهی شکل خواهد گرفت. فکران اسلامی معاصر موضوع احیای این تمدن را به عنوان راهی برای نجات مسلمانان و میل به عزت و افتخار مجدد ترسیم نمودند. قرن 19 پیشرفت‌های تکنولوژی در غرب و همچنین تأثیرات ناشی از انقلاب صنعتی در اروپا را شاهد بود. از نظر سیاسی دارای ساختاری استبدادی پادشاهی، از نظر اجتماعی در سطح پایین سواد و از نظر اقتصادی دارای اقتصادی بحران زده بود. اقدامات عصر پهلوی چند در قالب‌های نظیر نوسازی و توسعه و در چارچوب باستانگرایی مطرح شد، اما هر یک پیامدهایی را برای جامعه ایران به دنبال داشت. در مقابل این الگو دیدگاهی شکل گرفت که راه برون بعد از این مشکل را در چارچوب احیای اسلام جستجو می کرد. خب ظاهر امر اینه که تا همینجا برای جلسه اول کفایت میکنه. از خداوند سبحان توفیق سعادت و سلامت روزافزون شما عزیزان را مسئلت دارم، همچنین آرزوی پیروزی و بهروزی برای عزیزان از درگاه حقیقیشون خواست دارم.
على صاح الأمين